اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی‌ست و میزبان برنامه امروز چهارشنبه 23 مای جون سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه در کنار دیگر گزارش ها مطلب را در ارتباط به نشست مجازی شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم میکند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. دبرا لاینز نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان میگوید که تشدید اخیر عملیات نظامی طالبان مستقیما خلاف تعهدات و بیانات رهبری این گروه می باشد. خانم لاینز که روز سه‌شنبه در یک نشست مجازی شورای امنیت ملل متحد در امور وضعیت افغانستان معلومات داد، همچنین گفت که طالبان در طول حدود دو ماه گذشته کنترل بیش از 50 ولسوالی را به دست آوردند و تلاش دارند تا با خروج نیروهای خارجی از افغانستان به مراکز ولایت ها حمله کرده و آن را تصرف کنند. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان افزود که تشدید عملیات نظامی طالبان منجر به افزایش و طویل شدن خشونت‌ها و تخریب تأسیسات خواهد شد که در 20 سال گذشته اعمال شده است. از سوی هم لندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در ملل متحد خطاب به طالبان گفت که مسیر نظامی منجر به مشروعیت نمی شود. این مقام آمریکایی تصریح کرد که جهان عاده امارت اسلامی طالبان یا حکومت را که از رای نظامی در افغانستان به قدرت برسد به رسمیت نخواهد شناخت. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. عربستان سعودی میگوید که این کشور ابراهیم رئیسی برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران را بر اساس حقایق قضاوت خواهد کرد. شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه گفت که به نظر کشورش فارغ از این که کی در رأس حکومت ایران قرار دارد، سیاست خارجی این کشور در هر حالت از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران هدایت می شود. وزیر خارجه عربستان سعودی که در یک نشست خبری در ویانا پایتخت اتریش صحبت کرد، همچنین افزود که کشورش در مورد پرسش های بی‌پاسخ برنامه هسته‌ای ایران بسیار نگران است. این در حال است که عربستان سعودی و ایران دو رقیب قدرتمند منطقه‌ای در ماه اپریل مذاکرات مستقیم را برای تنش زدایی در روابط بین دو کشور آغاز کردند. بیش از 40 کشور جهان از چین خواست به کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر اجازه بدهد که به خاطر بررسی گزارش‌های نقض حقوق بشر وارد منطقه سینکیانگ شود. اعلامیه مشترک این 40 کشور که استرالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایالات متحده نیز شامل آن است، روز سه‌شنبه توسط لیزلی نورتون سفیر کانادا در شورای حقوق بشر ملل متحد خوانده شد. بر اساس این اعلامیه شواهد معتبر نشان می‌دهد که بیش از 1 میلیون انسان به شکل خودسرانه در منطقه سینکیانگ زندانی شده و محدودیت‌های گسترده بر آزادی‌ها و فرهنگ مسلمانان اویغور در چین وضع شده است. در این اعلامیه از چین خواسته شده تا به ناظران مستقل به شمول کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر اجازه فوری بازدید از سینکیانگ داده شود. میشل بشله کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر دو روز پیش ابراز امیدواری کرد که امسال بتواند از چین به شمول منطقه سینکیانگ بازدید کند و گزارش‌های نقض جدی حقوق بشر مسلمانان اویغور را در این کشور بررسی نماید. کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر از ماه سپتامبر سال 2018 به این سو خواستار بازدید مقام‌های این کمیشنری از سینکیانگ می باشد. بیجینگ هر گونه ادعای بدرفتاری با مسلمانان اویغور را رد کرده و گفته که به خاطر مبارزه با افرادگرایی مذهبی مسلمانان اویغور را آموزش‌های مسلکی می دهد. برنامه جهانی غذای ملل متحد می گوید که حدود 41 میلیون انسان با خطر قریب الوقوع قحطی روبرو می باشد. دیوید بیسلی رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا روز سه‌شنبه گفت که حدود 500,000 انسان دیگر در 4 کشور جهان در شرایط مشابه قحطی به سر می برند. او همچنین افزود که افزایش قیمت مواد غذایی اولیه امنیت غذایی را بیشتر تهدید می کند. با گفت این مقام برنامه جهانی صحت برای رسیدگی به مشکلات افرادی که در 43 کشور جهان آنان را قحطی تهدید می کند، این سازمان به 6 میلیارد دلار پول به گونه فوری نیاز دارد. میزان گرسنگی در جهان که برای چندین دهه در حال کاهش بود، از سال 2017 به این سو دوباره به دلیل منازعات و تغییر اقلیم سیر سعودی را می پیماید. وزارت خارجه بلاروس می گوید که وضع تحریم های اخیر توسط غرب بر این کشور به مصابه اعلام جنگ اقتصادی علیه بلاروس است. کشورهای غربی در یک اقدام هماهنگ شده روز دوشنبه تحریم های جدید را بر مقام ها، قانونگذاران و وزرای کابینه حکومت الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، وضع کردند. این تحریم ها در واکنش به نشست دادن اجباری یک تیاره مسافربری خطوط هوایی راین ایر توسط قوای هوایی بلاروس وضع شد. این تیاره که از یونان به مقصد لیتوانیا در حرکت بود، هنگام عبور از حریم هوایی بلاروس به فرود آمدن مجبور ساخته شد و پس از آن نیروهای امنیتی بلاروس یک خبرنگار منتقد حکومت این کشور را که مسافر این تیاره بود بازداشت کردند. وزارت خارجه بلاروس در واکنش بعد تحریم های تازه گفت که این تحریم ها تأثیر منفی بر منافع و شهروندان این کشور می گذارد و بلاروس را مجبور به گرفتن اقدامات تلافی جویانه می کند. پاکستان قرارداد خریداری 13 میلیون دوز واکسین کرونا را با شرکت فایزر امضا کرد. فیصل سلطان وزیر صحت پاکستان روز سه‌شنبه با بیان این مطلب افزود که قرار است این واکسین ها تا آخر سال 2021 به این کشور تحویل داده شود. مقام های صحی در پاکستان می گویند که تا اکنون از 220 میلیون نفر جمعیت این کشور تنها 13 میلیون آن واکسین شده است. پاکستان حدود 1 میلیون واقعه مثبت ویروس کرونا و 22,034 مرگ ناشی از ابتلا به این ویروس را ثبت کرده است. پایان خبرها.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اخبار را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده. ریاست مخابرات غزنی تایید می کند که در 6 ولسوالی این ولایت فعالیت شرکت های مخابراتی متوقف است که مشکلات را به مردم به دنبال داشته است. از سوی دیگر شهروندان غزنی از کیفیت پایین اینترنت شکایت دارند و می گویند در بیشتر مناطق مرکز این ولایت نیست به صورت درست شبکه های مخابراتی کار نمی دهد. توجه نمایید به گزارش همکارم در این مورد.
میرحسین تنین، رئیس مخابرات غزنی به صدای آمریکا گفت که قبلا تنها در ولسوالی آبند این ولایت شرکت‌های مخابراتی فعالیت نمی‌توانست، اما اخیراً فعالیت تمامی شبکه‌های مخابراتی در 5 ولسوالی غزنی متوقف شده است. آقای تنین گفت که در تمامی ولسوالی‌های غزنی مشکلات مخابراتی وجود دارد و تلاش‌ها برای حل آن در هماهنگی سکتور خصوصی جریان دارد. رئیس مخابرات غزنی دلیل قطع شدن فعالیت شبکه‌های مخابراتی را مشکلات امنیتی عنوان کرد، اما در این زمینه توضیح نداد.
و فعلا فقط 5 ولسوالی که عبارت ولسوالی مقر هست، ناوه هست و قره‌باغ و اجیرستان است، گیلان هست، این ولسوالی‌ها خدمات شبکات قطع هست و دیگر تمام ولسوالی‌ها خدمات مخابراتی فعال است. یعنی به شکلی از یک نحوی نه به یک نحوی، منظورم از شرکت‌های مختلف در هر ولسوالی امکانش نیست که از تمام شبکات اینجا مخابراتش فعال باشه.
از سوی دیگر شهروندان غزنی از خدمات بی‌کیفیت مخابراتی در ولسوالی‌ها و مرکز غزنی شاکی‌اند. آنان از حکومت می‌خواهند که برای حل این مشکلات اقدام کنند. نسیم خان و رحمت گل از باشنده های غزنی.
اکثر مردم فرزندانشان در خارج کشور زندگی میکنند و هیچ تماس با فامیلشان ندارد. به خاطر مسدود بودن راه های مواصلاتی پایه ها خراب است
و نمیتونه کمی مردم با دوستای خود، با اقارب خود که در خارج کشور، در داخل کشور نمیتونه که تماسی درست برقرار کنه. و از دولت ما میخواهیم که به زودترین وقت همه خدمات برای مردم فراهم کنه.
برخی منابع در شرکت‌های مخابراتی که نمی‌خواهند در گزارش از آنها نام گرفته شود نیز گفتند که همساله میلیون‌ها افغانی پول را به گروه‌های مختلف باج می‌دهند تا مانع فعالیتشان نشود، در حالی که فعالیت این شرکت‌ها در مناطق تحت کنترل طالبان متوقف شده است اما این گروه مسئولیت ایجاد مبانی فرارای کارهای این شرکت ها را به عهده نگرفته است.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
کره شمالی روز سه شنبه احتمال گفتگو با ایالات متحده ای آمریکا را کم اهمیت جلوه داد. این فقط چند روز پس از آن است که رهبران کشور کیم جونگ اون به احتمال گفتگوها با ایالات متحده اشاره کرده بود. گزارش صدر آمریکا را در این مورد از فرخنده پیمانی میشنوید.
کره شمالی روز سه‌شنبه احتمال گفتگو با ایالات متحده ای آمریکا را کم اهمیت جلوه داد. این فقط چند روز پس از آن است که رهبر آن کشور کیم جونگ اون به احتمال گفتگوها با ایالات متحده اشاره کرده بود. هفته گذشته کیم جونگ اون گفت که هم برای گفتگو و هم برای مقابله با ایالات متحده ای آمریکا آمادگی دارد. بعضی از مقامات آمریکایی روشنایی اندک امید را در آن بیانیه دیدند. جک سلوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که این یک علامت جالب است. اما روز سه‌شنبه خواهر کیم جونگ اون احتمال گفتگوهای پیونگ یانگ را با ایالات متحده رد کرد. او در رسانه‌های دولتی کره شمالی گفت که مشاور امنیت ملی آمریکا برداشت غلط در مورد اظهارات برادرش داشته و اضافه کرد که آمریکا ممکن از آنچه در آینده پیش می‌آید ناامید شود. این آخرین چرخش دیپلماتیک بین کره شمالی و دولت بایدن است. ایالات متحده گفته است که برای گفتگو آماده می‌باشد، اما در همین حال قصد دارد تحریم‌های کره شمالی را ادامه دهد. سون کیم فرستاده ایالات متحده در کره شمالی این هفته به سیول سفر می‌کند. او در بیانیه خود گفت:
ما همچنان امیدواریم که جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی با تماس ما و پیشنهاد ما جهت دیدار و گفتگو در هر زمان و هر مکان بدون پیش شرط پاسخ مثبت دهد. در عین حال ما با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی ادامه خواهیم داد. ما همچنان از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و ویژه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهیم که برای مقابله با تهدیدهایی که از جانب جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی متوجه جهان است همین کار را انجام دهند.
کره شمالی مذاکرات با ایالات متحده را از سال 2019 میلادی تحریم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در اجلاس ماه فوریه سال 2019 با کیم جونگ اون پیشنهاد وی را که کره شمالی بیشترین مجتمع هسته‌ای کلیدی خود را در برابر برداشتن تحریم‌ها از جانب ایالات متحده برمی‌دارد رد کرد. از آن زمان تا حال همگیری ویروس کرونا توازن را برهم زد. کره شمالی در جنوری سال 2020 وارد تعطیلی شدید به نسبت این همگیری شد و تقریبا تمام ارتباط خود را با دنیای خارج قطع کرد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. تحلیلگران میگویند انتظار می رود ترکیه هنگامی که رهبران جهان روز چهارشنبه در کنفرانس در برلین گرد هم می آیند تحت فشار قرار گیرد تا سربازان خود را از لیبیا خارج کند. نشست شامل بحث‌های در مورد انتخابات و خروج نیروهای خارجی از این کشور جنگ زده شمال آفریقا خواهد بود. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش دارد که نسرین محمود عزیزی به توجه می‌رساند.
کنفرانس روز چهارشنبه برلین دومین نشست بین المللی است که توسط آلمان و سازمان ملل متحد برگزار می‌شود. مباحثات در مورد پایان دائمی جنگ داخلی لیبیا و آمادگی برای انتخابات ماه دسامبر صورت خواهد گرفت. هدف کلیدی این گردهمایی ایجاد چارچوبی برای خروج همه جنگجویان خارجی است، چیزی که آیا بوریویلا از کالج دفاع ملی هلنک میگوید که کلید بازگرداندن ثبات است.
Good governance very difficult to establish in Libya. There's arms everywhere, militias.
اینجا حکومت داری خوب در لیبیا بسیار دشوار است. در همه جا اسلحه وجود دارد. همه جا شبه نظامیان هستند. بنابراین حضور قدرت‌های خارجی واقعا آن را تضعیف می‌کند. لیبیایی ها می‌خواهند همه آنها بیرون شوند. آنها خواستار یک کشور عادی هستند. بیشتر از همه خواستار انتخابات در پایان سال هستند.
ترکیه صدها سرباز و هزاران جنگجوی سوری را در حمایت از دولت توافق ملی لیبیا در برابر نیروهای جنرال لیبیایی خلیفه حفتر که از سوی روسیه و سربازان اجیر سودانی حمایت می شود مستقر ساخته است و در حال حاضر آتش بس بین آنها حکم فرماست. انقره در حالی که از تقاضاها برای بیرون شدن نیروهای خارجی حمایت می کند می گوید حضور آن کشور مشروع است، زیرا از سوی دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی دعوت شده است. اما شرکت کنندگان کنفرانس برلین از جمله اعضای اتحادیه اروپا و ایالات متحده خواستار بیرون شدن همه سربازان خارجی هستند، در حالی که ترکیه در پی بهبود رابط با متحدان غربی خود است. سرحاد گوینگ استاد رابط بین المللی از پوهنتون قدیرهاس استانبول میگوید که انقره احتمالاً حداقل روی قسمت از این تقاضا موافقه خواهد کرد.
He will probably eventually come to terms with the fact that it has to, you know, take those foreign fighters.
ترکیه احتمالاً در نهایت شرایط را قبول خواهد کرد. آنان جنگجویان خارجی لیبیایی، سوری و عوامل ترکی را بیرون خواهند کرد.
انتظار می رود حضور نظامی گسترده‌تر ترکیه نیز تحت فشار قرار گیرد. عساکر ترکیه یک پایگاه هوایی را اعمار کرده و می خواهند که یک پایگاه بحری نیز در لیبیا ایجاد کنند. طرحی که مصر و فرانسه مخالف آن بوده و در کنفرانس برلین نیز شرکت می کنند. اما گوینگ می گوید که انقره حضور نظامیان لیبیایی خود را دارای اهمیت استراتژیک می داند و اعلام می کند که ترکیه باید حضور خود را در افریقا حفظ کند. این پایگاه هوایی در الواتی لیبیا فرصت‌های فوق‌العاده‌ای را در این زمینه ارائه می‌دهد. پس احتمالاً ترکیه برای حفظ این پایگاه بسیار سخت چانه‌زنی خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا. هفته شام تا هفته صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که سرعت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن با توجه به اوضاع امنیتی این کشور تغییر کند، ولی این وزارت افزوده است که ضرب الاجل خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تغییر نخواهد کرد. یلدا بکتاش در این مورد مطلب تهیه کرده است که با هم مشنویم.
پنتاگون میگوید که اوضاع امنیتی افغانستان ممکن روی سرعت خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تاثیر بگذارد. وزارت دفاع ایالات متحده می افزاید که پیشروی های طالبان روی ضرب الاجل تعیین شده برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تأثیر نخواهد گذاشت.
همانطور که قبلا نیز گفتیم، با وجود این که جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی مشخص است، ما متوجه این امر هستیم که اگر شرایط در افغانستان تغییر کند، این جدول زمانی ممکن دچار تغییرات شود.
با وجود این که وزارت دفاع ایالات متحده سرعت خروج نظامیان از افغانستان را مناسب می‌داند، شماری از تحلیلگران آن را بالاتر از حد انتظار توصیف کرده و می‌گویند که این امر باعث بروز مشکلات زیاده برای نیروهای امنیتی افغان شده است.
به نظر من روند خروج نظامیان سریعتر از آنچه که انتظار می رفت در حال انجام است. ضرب الاجل برای 11 سپتامبر تعیین شده بود، اما به نظر می رسد که نیروهای آمریکایی تا ختم ماه جولای افغانستان را ترک کنند. به نظر من این امر نیروهای امنیتی افغان را نیز متعجب ساخته است و باعث ایجاد انقطاع زیاد در روند تحویل دهی شده است. مشکلات به ویژه در بخش انتقال قراردادهای مربوط به تجهیزات، آموزش نیروها و حفظ و نگهداری قراردادی های افغان و همکاران آن به وجود آمده است.
با تشدید جنگ در افغانستان، هفته گذشته شماره از مقام‌های وزارت دفاع ایالات متحده نیز از قدرت گرفتن مجدد گروه القاعده در افغانستان ظرف 2 سال پس از خروج نظامیان آمریکایی از آن کشور ابراز نگرانی کردند. پنتاگون اما دوباره بر حمایت‌های مالی ایالات متحده از نیروهای افغان پس از خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان تاکید کرده است.
با محض این که خروج تکمیل شود، حمایت های ما از نیروهای افغان عمدتاً مالی خواهد بود و بر حسب حمایت هایی که برای کمک های تدارکاتی و حفظ و نگهداری تجهیزات مربوط به قوای هوایی طراحی شده شکل خواهد گرفت.
با نزدیک شدن به سفر رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراهش به واشنگتن، انتظارات از این دیدار نیز بیشتر شده است. قصر سفید میگوید که آینده همکاری های دو کشور از محورهای اصلی در دیدار رئیس جمهور بایدن با همتای افغان خواهد بود.
انتظار من این است که رهبران دو کشور درباره اینکه چگونه میتوانند اطمینان حاصل کنند تا افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی که میتواند تهدید علیه خاک امریکا باشد مبدل نشود بحث و گفتگو خواهند کرد. آنها همچنان درباره اینکه حتی پس از خروج نظامیان چگونه میتوانند تداوم کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده و سایر کمک‌هایی که واشنگتن در قبال افغانستان با آن متحد است با هم همکاری کنند حرف خواهند زد.
قرار است رهبران دو کشور به روز جمعه در قصر سفید با هم دیدار و گفتگو کنند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستها منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپر بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. توجه نمایید با آخرین گزارش این ساعت. دبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان، به روز سه‌شنبه هشدار داد که لغزش افغانستان به سمت برخی از سناریوها و رویدادهای وخیم غیر قابل انکار است. در این نشست مجازی شورای امنیت ملل متحد در برای افغانستان، در کنار سایر نمایندگان کشورها در شورای امنیت، محمد عنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان و لندا تامس گرینفیلد نماینده امریکا در سازمان ملل متحد نیز نگرانی ایشان را از وضعیت کنونی در افغانستان ابراز داشتند. جزئیات این مطلب را از همکار ما قدیر مشرف مشنوید.
دیبورا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان، در برابر هر گونه تلاش هشدار داد که اکنون یا در آینده به هدف ایجاد یک حکومت به گفته وی تحمیلی نظامی انجام شود. حکومتی که به گفته دیبورا لاینز برخلاف میل مردم افغانستان، کشورهای منطقه و فراتر از آن جامعه جهانی خواهد بود. خانم لاینز گفت که آنچه در افغانستان اتفاق می‌افتد، نتیجه و پیامد آن دامنگیر جامعه جهانی خواهد شد و شورای امنیت باید از آن مطلع و آگاه شود.
There is only one acceptable direction for Afghanistan.
تنها یک مسیر قابل قبول برای افغانستان وجود دارد و آن این که جناح‌های درگیر از میدان‌های جنگ دور شده و دوباره روی میز مذاکره برگردند. شورای امنیت ملل متحد با حمایت کشورهای منطقه هر آنچه در توان دارد باید انجام دهد تا افغانستان به مسیر مذاکره حرکت کند و تاریخ غم‌انگیز گذشته نباید تکرار شود، مگر اینکه وضعیت را به حال خودش رها کنیم.
نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان و رئیس دفتر یونامو افزود که افزایش درگیری ها در افغانستان به معنی افزایش ناامنی برای بسیاری از کشورهای نزدیک و دور منطقه می باشد و تاکید ورزید که یقیناً اکنون همه کشورها باید تلاش کنند تا مانع رفتن این کشور به مسیر خونریزی و رنج بیشتر شود. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان نیز در این نشست یک بار دیگر با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی افغانستان تاکید کرد که عدم پابندی گروه طالبان به تعهداتشان اوضاع افغانستان و منطقه را ناامن، خطرناک و بی‌ثبات ساخته است.
طالبان می گفتند که به خاطر حضور سربازان خارجی می جنگند، اما اکنون باید به جامعه جهانی توضیح دهند که با خروج نظامیان خارجی چرا هموطنان افغان و به ویژه غیر نظامیان را می کشند. طالبان هیچ پاسخ مثبتی به کدام برنامه صلح نداده اند، بلکه با اعلام خروج سربازان امریکایی و ناتو مردم افغانستان شاهد شدیدترین خونریزی ها و خشونت در دو دهه اخیر بوده اند.
آقایت مرفزود که تا چند هفته دیگر روند خروج سربازان خارجی از افغانستان تکمیل می شود و ایجاب می کند وضعیت کنونی به طور جدی بازنگری و ارزیابی شود تا روشن گردد که ما به عنوان جامعه جهانی در کجای روند سال قرار داریم. با این حال لندا تامز گرینفیلد سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در این نشست مجازی از افزایش خشونت و ناامنی ها در ماه‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما تاکید ورزید که هیچ حکومت از راه زور قابل قبول برای افغان ها و جامعه جهانی نخواهد بود.
To the Taliban, we reiterate that the military path will not lead to.
Taliban میگویم که راه نظامی به مشروعیت نمی‌انجامد. قسمی که بسیاری از کشورها و شمول همکاران ما در شورای امنیت از اتحادیه اروپا گرفته تا روسیه و چین اصرار داشتند که راه حل نظامی در افغانستان وجود ندارد و جهان ایجاد هیچ حکومتی را در افغانستان که از رای زور تأمین شده باشد و یا احیای مجدد امارات اسلامی را نمیپذیرد. تنها یک راه به پیش وجود دارد و آن یک توافق سیاسی همشمول از روی مذاکره که به گفتگوهای به رهبری و مالکیت افغانها بیانجامد.
خانم گرینفیلد افزایش خشونت ها را در چند ماه اخیر در افغانستان غیر قابل قبول عنوان کرده، تاکید ورزید که این خشونت ها اکثرا مستقیما علیه یک اقلیت مذهبی و قومی و زنان و دختران صورت می گیرد، حملاتی که به گفته نماینده واشنگتن در سازمان ملل متحد بر تمام اقشار تاثیرگذار می باشد. لندا تامز گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد از افغانها خواست تا در تلاش هایشان برای دسترسی به آینده صلح‌آمیز برای کشورشان مصمم بمانند و افزود که جامعه جهانی در عقب مردم افغانستان ایستاده است.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.